بسم الله الرحمن الرحیم. اینقدر بین رفتن و ماندن نمان، بمان. اینقدر بین رفتن و ماندن نمان، بمان. پیرم مکن زبار غمت ای جوان، بمان. مهمان نه بهار علی، پا مکش زباق، نیلوفر امانتی باقبان، بمان. دیگر محل به عرض سلامم نمی دهند، ای هم نشین این دل بی هم زبان، بمان. راضی مشو دگر به زمین خوردنم، مرو. بازی نکن تو با دل این پهلوان، بمان. روی مرا اگر به زمین می زنی بزن، اما بیا به خاطر این کودکان، بمان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت همه شما بینندگان عزیز، همه شما عاشقان و ارادتمندان خاندان اهل بیت علیهم السلام، به خصوص شما دلدادگان صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که این روزها و شبها در غم مصیبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به سوگ نشسته اید. ما امشب با برنامه بضعت الرسول از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود و انشاءالله تحفه‌ای تقدیم به شما عزیزان بیننده خواهیم کرد، شرح خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. امید که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، يا بنت رسول الله، يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، مولاتنا فاطمة الزهراء مولاتنا انسية الحمراء، مولاتنا انسية الحمراء، مولاتنا السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة
بله، با ویژه برنامه بضعت الرسول از شبکه جهانی ولایت در روزها و شبهایی که منتهی میشه به شهادت زهرای اطهر سلام الله علیها در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و انشاءالله قرار هست امشب با حضور سفر خان دکتر فخر روحانی در مورد خطبه فدکیه، خطبه قرائی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ایراد فرمودند برنامه داشته باشیم و بررسی کنیم و ابعاد مختلف این خطبه رو انشاءالله تا فرصتی که داریم در این برنامه شرح بدیم. هم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه بضعت الرسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض و سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم، همه محبین اهل بیت و همه اون کسانی که این ایام دلشون برای خانه پیغمبر میتپه و یک جورایی روحشون تو مدینه داره پرواز میکنه. امیدوارم خداوند به خاطر این امتحان ابتلایی که اولیاش رو با او امتحان کرده به ما اجر بده و توفیق صعود به قله های سعادت رو انشاءالله به این واسطه روزی همه ما کنه
انشاءالله. همین ابتدای برنامه بضعت الرسول عرض میکنم که هم شماره های تلفن و هم شماره پیامک رو همکارانم زیر نویس میکنن. اگر سوالی در مورد موضوع برنامه امشب دارید یا دلنوشته ای دارید، واگویه ای دارید و پیام های تسلیتتون برای مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، همکارانم آماده دریافت هستند، بفرمایید و انشاءالله در مورد بررسی خطبه فدکیه هم اگر سوالی در حین برنامه به ذهنتون رسید با ما در میون بگذارید. خانم بانوی دو عالم صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که سیده زنان عالم هستند، با جمعی از زنان بنی هاشم به مسجد پیامبر آمدند تا در برابر توده های مسلمانان که هم از سران مهاجر و انصار بودند گفتنی ها رو بگن و اتمام حجت ها رو بکنن. حالا چه زمانی است؟ زمانی که حضرت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله از دنیا رفتن و هنوز غم مصیبت حضرت در دلها جاری است و سوزان و کسی بیشتر از فاطمه زهرا نبود، بلکه شبها و روزهایی که در مصیبت پدر بزرگوارشون گریه میکردن. اما جفسازی هایی شد، به هر حال آنچه که نباید اتفاق میافتاد بعد از پیامبر اتفاق افتاد. خلافت حالا یا به هر حال مقام جانشینی که بعد از پیامبر این همه سفارش شده بود توسط نبی اکرم بهش بی‌توجهی شد و حالا بعد هم که قصب فدک اتفاق افتاد و صدیقه طاهره لحن گیرایی داشتن در این خطبه و گویی این که اصلا خطبه ایراد کردن شاید یکی از کارهای رسانه‌ای باشه که حضرات معصومین زیاد بهش توجه داشتن. ما نفس حیدری زینب کبرا رو در کوفه داریم، زمانی که اون اتفاق بزرگ عاشورا افتاد و اگر خطبه های آتشین حضرت نبود شاید خیلی از واقعیت های قیام سیدالشهدا هم برملا نمی شد. این گونه خطبه خواندن ها همه دست پروردگان مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند که خطبه های آتشین نهج البلاغه شون بالاخره معروف هست و حضرت صدیقه طاهره هم این گونه بود که به هر حال یک سخنوری بلیغ بودند و مثل کسی کنار کسی مثل حضرت علی ابن ابی طالب به هر حال همخانه بودند و رشد کرده بودند. میخوام این رو عرض بکنم که اصلا پرداختن به فدک و اینکه خطبه فدک اصلا به این نام پرداخته شد آیا فقط و صرفا این بود که حضرت صدیقه طاهره در این خطبه به مسئله فدک، به اون باغ حاصلخیز که حالا بهشون ارث رسیده بود فقط می‌خواستن بپردازن؟ یک شرمه کوتاهی از آنچه حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدکیه بیان کردند که البته خیلی از بزرگان سفارش می‌کنن فرزندانشون رو که تا جایی که میتونن این خطبه رو بخوانند و حفظ بکنن که مبادا دور از ذهن ها باقی بمانه و فراموش بشه. برای ما یک شمه کوتاهی از آنچه در خطبه فدکیه بهش پرداخته شده بفرمایید، بعد من به مرور سوال ها از خدمت حضرت عالی خواهم پرسید.
خواهش میکنم. خدمت شما و محبین اهل بیت عرض کنم که خطبه فدکیه با اینکه نامش به نام فدک هست و ظاهرا بهانه حضور حضرت زهرا سلام الله علیها مطالبه یک باغ هست، اما حقیقت اینه که بنا به مباحث تاریخی روشن میشه که مطالبه این زمین و این باغ مسئله اصلی نیست، بلکه بهانه است برای طرح یک سلسله مطالب. جالب بدونید که اتفاقا از نظر دستگاه خلافت هم مطالبه فدک جدی نیست، یعنی نه اونها فدک رو واقعا مقصودشون مطالبه فدک هست و نه خود حضرت زهرا سلام الله علیها. برای هر دوی اینها این قصه به عنوان بهانه استفاده میشه. دستگاه خلافت فدک رو به عنوان ابزاری برای فشار آوردن بر خانواده اهل بیت برای اخذ بیعت از امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده میکنه. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها بحث فدک رو به اون جهت مطرح میکنه که میخواد این رو محملی قرار بده برای اینکه اعلام کنه که حکومتی که روی کار اومده با اهداف پیامبر اکرم، با اهداف خاندان پیامبر منافات داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خیلی واضحه که به اصطلاح کسی از دنیا بره و باید ارث ببره از به اصطلاح اون چیز ماترکش، اما تنها یادگار پیامبر از اون چیز سهمی که داشت محروم شده. این نشون میده که حضرت زهرا سلام الله علیها از این قصه ناراحت هستن. حالا اون چیزی که خیلی مهم میکنه این قصه رو و خیلی قابل توجه میکنه چند تا نکته است. نکته اول این که اولا اون زمان اصلا مرسوم نبود که خانم‌ها یه همچین شخصیتی داشته باشن که بیان، خانومی بیاد خطبه بخونه، خانومی وارد مسجد بشه. اصلا مرسوم نبود خانم‌ها مسجد برن، لذا توی خطبه فدکی گفته میشه که پرده کشیدن، یعنی قبل از اون پرده‌ای وجود نداشته توی مسجد، چون اصلا خانم‌ها حضور پیدا نمی‌کردن تو مسجد،
نماز خوندن هم نمی‌آمد.
بله خب پرده کشیدن حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد اینکه یه خانومی اعلام کنه که من میخوام با خلیفه احتجاج کنم، این مثل بمب منفجر شد تو دنیای اون روز تو مدینه که او یه خانومی میخواد بیاد با خلیفه صحبت کنه. خب حالا یه سوال، شما میخواید با خلیفه صحبت کنید، خلیفه میخواد با شما صحبت کنه، خب میتونید شما برید خونه خلیفه یا خلیفه بیاد خونه شما؟ چه لزومی داره همه مسلمان ها رو صدا کنیم، همه حضور پیدا کنن تو مسجد که من میخوام خطبه ای بخوانم که با خلیفه صحبت کنم؟ روی سخن با مردم یا با خلیفه است؟ اتفاقا زیرکی حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجاست که حضرت فرمودن من میخوام در حضور مسلمانان صحبت کنم. دلیلش اینه که اگر این اتفاق نمیافتاد آیندگان میتونستن بگن که ما خبر نداریم، این قصه یه قصه خانوادگی بوده، یه اختلاف خانوادگی بوده، اینا هم پشت درهای بسته با هم دیگه به یک توافقی رسیدن و مسئله تمام شد. حضرت تو جمع مهاجرین و انصار صحبت میکنه و اتفاقا باز نکته دیگه‌ای که خیلی ظریفه و خیلی قشنگ و اهمیت خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیشتر میکنه اینه که حضرت ضمن این که اعتراض بسیار عمیقی به وضع موجود تو مدینه داشتن، اما شیوه و مدل اعتراضشون مدل نرمه. بگو کنید حضرت کلنگ نگرفتن از بناریشه رو از جا در بیارن. چرا؟ حتی اگر انحرافی به وسعت انحراف ولایت اتفاق بیفته، اصل نظام، حفظ اصل نظام اهمیت داره. نظام اسلامی الان تو عالم همین نظامه، بنابراین باید حفظ بشه و حفظ اصل نظام اولویت داره از اوجب واجبات، حتی اگر بر مداری غیر از اون چیزی که پیغمبر دستور داده بود باشه. بنابراین اصلاح بله، ولی تخریب نه. این خیلی مهمه. خب حضرت استدلالشون واسه این قصه اینه که اگر امروز ما با هم در بیافتیم، با توجه به اینکه یه عده‌ای توی اقصی نقاط جامعه اسلامی تازه به اسلام رو آوردن، امروز در افتادن ما با هم دیگه، یعنی کسایی که بهشون گفته میشه متقدمین در اسلام، حضرت علی علیه السلام اولین مسلمان هست. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اولین بانوی مسلمان هست و همینطور خلیفه جزء 10 نفر اولی است که به اسلام رو آورده. خب کسایی که توی نقاط دوردست جامعه اسلامی هستن چه قضاوتی راجع به ما میکنن؟
یا اونهایی که مشرک بودن و بعد مسلمان شدن. حال بعضیشون حتی به زور مسلمان شدن.
خواهند گفت که این حکومت بعید حکومت الهی باشه، چون بعد از رحلت پیامبر بازماندگان این قصه و نزدیکان پیامبر به جان همدیگه افتادن سر قصه حاکمیت. لذا حضرت هم ناچاره با تباصدهای بلند اعلام کنه که این قصه اتفاق افتاده و هم ناچاره مراقبت کنه که اساس صدمه نبینه. اتفاقا کسی این کار رو انجام میده و اساس رو مراقبت میکنه صدمه نبینه که صاحب قصه است. اگر صاحب موضوع نبود، یعنی این حاکمیت دقیقا حضرت زهرا سلام الله علیها برای به وجود اومدنش زحمت نکشیده بود، عرق نریخته بود، عزیزانش رو مثل حضرت خدیجه کبرا و دیگران توی این مسیر از دست نداده بود، حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر احساس دین نمی کرد. این اتفاقا نشان میده که حضرت صاحب این نظام هست و یه جورایی نگاهشون به این نظام نگاه اصلاحه، نه نگاه تخریب. لذا مدل مبارزاتی حضرت، مدل گفتگوی حضرت، نوع تعامل اون حضرت، نوع ورود این قصه به اصطلاح، نوع ورود حضرت به خطبه فلکیه، نوع خروجشون، نوع احتجاجشون، استفاده از بیانات منطقی، یعنی مدل چینش استدلالهاشون و اینکه همه اینها در فضای اتفاق میفته که توی اون فضا زن اصلا چنین شخصیت و شاکله ای نداره. زن به عنوان یک شخصیت فرهیخته فرهنگی شناخته نمیشه. زن تو تعاملات اجتماعی توی اون اجتماع جایگاهی نداره. اما حضرت صدیقه طاهره در عین اینکه یک زندگی پرمشغله خانوادگی داره. چرا پرمشغله؟ شما فکر کنید خانومی تو فاصله 4 سال خدا به تو فاصله 9 سال خدا به او 4 تا فرزند عنایت کرده باشه. طبعا با فاصله سنی اندک یه خانومیه که انقدر مشغله زندگی خانوادگی او رو سرگرم کرده که باید غافل شده باشه از مسائل اجتماعی. نوع خانومهایی که سخت سرگرم به اصطلاح گذران زندگی خانوادگی هستن نوعا از مسائل سیاسی غفلت میکنن. نوع زندگی، حالا توی اون زمان بریم بگردیم تو کوچه پس کوچه های مدینه اون روز، نوع زندگی اون زمان واسه خانم خانه‌دار به گونه ایه که همه روز یک خانم خانه‌دار صرف تهیه نان مصرفی خانواده میشه. لذا گزارشات فراوانی که ما تو روایات میبینیم که حضرت صدیقه طاهره چگونه جو رو دستاس میکرد، آرد میکرد، بعد با او یا گندم رو با او رو خمیر میکرد، تنور رو روشن میکرد، نان میپخت. میخوام بگم گذران یک زندگی پرمشغله خانوادگی، نه از جنس زندگی های امروز. یعنی اگر امروز هم یه خانومی تو فاصله 9 سال خدا بهش 4 تا فرزند بده به شدت سرگرم زندگی خانوادگیه. حالا اینو ببرید تو اون فضا بگذارید، بعد ببینید کسی با این مشغله از چنین منطق و قوت استدلالی برخورداره که امروز هم توی بحث ها و احتجاجات میان مذاهب استدلال های حضرت زهرا سلام الله علیها، نوع ورود و خروج حضرت، نوع استفاده اون حضرت از آیات قرآن مبنای بسیار خوبی برای استفاده توی دنیای امروز توی این مباحث جدلی هست. نوع استفاده اون حضرت از فن خطابه نکته بسیار مهمیه که باید تو این خطبه مورد توجه قرار بگیره. به هر حال اون چیزی که میخوام بگم اینه که این خطبه سند بسیار ارزشمندیه و یکی از افتخارات جهان تشیع شمرده میشه، هم از این جهت که یک بانوی اون رو به زبان آورده که خب بر اساس اون شبهاتی که وارد میشه بر اینکه یه خانم محجبه، خانومیه که تو متن اجتماع نیست لذا از تعاملات اجتماعی بی خبره، یه خانومه که توی متن زندگی خانوادگی گم شده، نمیتونه مطلع، انسان مطلع از مسائل سیاسی روز باشه، یه خانومی که توی مکتب خونه درس نخونده و این به قول معروف واحد پاس نکرده، بعیده که منطق و استدلال انقدر خوب بتونه از پسش بر بیاد که بتونه حالا با شخص اول مملکت توی اون زمان بتونه حرفی بزنه، سخن بگه، استدلال کنه و حالا بخش‌های دیگری که جز محتوای خطبه است. یعنی میخوام بگم که در یک کلام این خطبه از چند جهت خیلی عجیبه. یکی از جهت گویندش خیلی عجیبه، یکی از جهت فضای اون روز خیلی عجیبه، یکی از حیث ملاحظات سیاسی حاکم بر دنیای اون روز خیلی عجیبه، و دیگه از حیث بلاغی، از حیث ادبیات، از حیث چینش واژه‌هایی که تو این کلام استفاده شده و از حیث محتوایی که وجود داره. لذا شایسته است این ایام که یک بار دیگه کشتی زمان ما رو برد به سمت سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه، سری به این سند پر افتخار تشیع بزنیم و با رمزگشایی از تار و پودهای اون که البته در قد و قواره کسی به اندازه من نیست و خیلی بیشتر از اینها ارزش داره، انشاءالله سعی کنیم گرد و غبار غفلت رو از روی اون کمی پاک کنیم
انشاءالله. گرچه که به هر حال همه ما به وسع خودمون سعی میکنیم قطره ای از دریای وجود حضرت صدیقه طاهره برداریم، قطره ای از دریای کلامشون برداریم. به قول شما اصلا این خطبه ایست که حالا من خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، هم علمای بزرگ اهل تسنن و هم علمای تشیع اون رو به صورت متواتر بیان کردند و سندهای بسیار قوی براش گفته شده، اما به قول شما نحوه ورود و خروج حضرت در این کلام و در این خطبه و همه موضوعاتی که حضرت بهش میپردازن، به نظر من وقتی مرور میکردم میدیدم مثل یک کلاس درسه. اول توحید و خداشناسی است. الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم. اول خداشناسی، بعد جلوتر میاد اصلا تبیین رسالت و اینکه چرا پیامبر اکرم به رسالت مبعوث شد، بعد آرام آرام جلو میرن و اینکه شرح احکام رو میگن و فلسفه احکام رو میگن. اصلا چرا؟ اصلا الان برای چی تو اومدی خطبه فدکیه رو بخونی که به قول شما فقط یک باغ هست و حق خودت رو بگیری و اینکه ارث به تعلق بگیره یا نه؟ اما همه اینها به مرور تک تک شاید به خاطر این باشه که یک مرتبه مردم با خودشون فکر کردن بعد از رحلت پیامبر آخه فاصله ای هم نیفتاده، اما انگار همه چیز رو مردم به دست فراموشی سپردن، هدف از رسالت رو، و بعد از اینکه این همه سفارش هایی که نبی اکرم در مورد خاندانش کرد، این همه سفارش هایی که در مورد جانشینش کرد و حالا یک مرتبه مواجه میشن، شاید حضرت خان، یعنی این روش خانوادگی آل الله هست، سید الشهدا هم در صحرای کربلا گاه گدار می آمدن هی متذکر می شدن من فرزند رسول خدا هستم، گفتن شاید بالاخره باز هم در این بین وجدان بیداری، وجدانی که نیمه خواب باشه بیدار بشه و برگرده. اینها همه راه نجات رو می خواستن برای بندگان باز بکنن. بپردازیم به آنچه که در خطبه فدکیه هست و اینکه حضرت با حمد و سپاس الهی شروع میکنند، گواهی به وحدانیت خدا میدن و گواهی به رسالت نبی مکرم، و اینکه چرا واقعا قدم به قدم مثلا به فلسفه احکام میپردازند، روزه رو بگیرید برای این، اصلا ایمان آوردید برای این، نماز میخوانید برای این، فلسفه این که به فلسفه احکام پرداختن چی بود؟
درسته. من اجازه میخوام از محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت که عرض کنم که از قدم اول که حضرت شروع میکنن به حمد و شکر و سپاس الهی و بعد هم پاسخ سوال شما رو عرض کنم، این که حضرت توی اون شرایط با حمد و سپاس الهی سخن رو شروع میکنن و چنان مستغرق میشن توی حمد که گویا اصلاً حضرت اومده بودن که حمد و سپاس الهی رو بگن و گویا هیچ مشکلی وجود نداره، در حالی که تاریخ برای ما نقل میکنه این اتفاق، یعنی بیان خطبه فدکیه، به فاصله کمتر از 10 روز بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاده و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه و بعد از وفات پیامبر یک شعری دارن که مضبوط توی تاریخ، میفرماین صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، انقدر مصیبت بر سر فاطمه ریخته که اگر این حجم از مصیبت روی روز میریخت روزها تبدیل به شب میشدن. خب این خانومی که انقدر مصیبت زده است چرا اینطوری به ما جرا نگاه میکنه؟ تعبیری که شما اشاره کردین از خطبه الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم و ثناء به ما قدم من سبوق نعم آلاها، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری خدا رو شکر میکنه. این یه برشی بزنیم به خطبه حضرت زینب سلام الله علیها، به کلام حضرت زینب سلام الله علیها، اونجایی که وقتی عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه تو مجلس کوفه به حضرت زینب سلام الله علیها رو میکنه و میگه که دلم خنک شد، بله دلم خنک شد از این اتفاقی که بر سر شما خانوادگان افتاد، حضرت زهرا سلام، حضرت زینب سلام الله علیها در پاسخش میفرمایند که ما رأیت الجمیل، من همه اینها رو جزء مظاهر جمال الهی میبینم. از منظر کسی که از بالا نگاه میکنه به قصه، قصه خیلی متفاوته. شما گاهی وقتا ماشینتون رو میشورین بعد بارون میاد، به جای اینکه خوشحال بشید که خدا رو شکر رحمت خدا نازل شده، میگه چرا بارون اومد ماشین من کثیف شد. این نگاه یه آدم کوته نظره، یه آدمی که نمیتونه همه ابعاد رو ببینه، نمیتونه قصه رو به صورت زوم دوربین رو باز کنه و کامل ببینه. لذا از منظر اولیاء خدا اینا مصیبت نیست، اینا مظاهر جمال الهی. ما رأیت الجمیل، اون چیزی که من دیدم که فقط مظهر جمال الهی بود، از منظر یک کسی، یک شخصیتی که زاویه نگاهش زاویه تنگی هست، این موضوع میتونه به عنوان یک مصیبت قلم داد بشه. ولی اون راز صبوری اولیای خدا اینه که زوم دوربین رو باز کردن و همه ابعاد حادثه رو دارن نگاه میکنن. اما مدل شکرگزاری حضرت چگونه شکر میکنن؟ میفرمایند خدا رو شکر میکنن برای نعمتهاش و خدا رو شکر میکنن برای الهاماتش. شما تا حالا به خاطر این نعمت خدا رو شکر کردید؟ توی حالت اختیار و انتخاب نگاه کنید، الحمدلله علی ما انعم، نعمت رو همه میفهمن، اما وله شکر علی ما الهم، خدا رو به خاطر الهاماتش. الهام چیه؟ شما یک سلسله آموزه ها هست که توی ظرف فرهنگ اجتماع یاد گرفتید، یعنی بزرگ شدید رفتید تو مهمونی، بعد فهمیدید آدم مهمونی میره باید اینجوری عمل کنه، وقتی کسی رو میبینه تو سلام ها، اینو بهش میگن تو ظرف فرهنگ اجتماع، تو تعاملات اجتماعی یاد گرفتید. یه بخشی از آموزه ها هست لای کتاب های درسی و بالاخره پاس کردن واحد های مختلف یاد گرفتید. یه بخشی از به اصطلاح آموزه ها هست که از زبان مادر و معلم و بالاخره دلسوز و مربی و غیره یاد گرفتید. اما یه بخشی از آموزه ها هست که مربی شما در او فقط خدا بوده، اونها الهامه. الهام چیه؟ یک سلسله آموزشاییه که خدا اونها اون رو در نهاد انسان ها قرار داده. الهامات مشترک، غرایز جز الهامات مشترکه. چه میدونم شما از خونه میخواین بریم بیرون، مثلا خیلی ساده بزنم، بچه پشت سرت بهونه میگیره، بهش میگی که اگه بذاری برم بیرون کارمو انجام بدم بیا مرد شکلات میخرم، میره بیرون کارتون انجام میدی برمیگردی میای یادت رفته برای شکلات بخری، میای خونه این بچه زبون نداره هنوز بهت بگه پس شکلات کو، ولی شما از حالت مردمه که چشماش میفهمی که ای وای من بدقولی کردم ببخشید، زبون نداره بهت بگه بدقولی خیلی کار بدیه، چرا بدقولی کردی، ولی با حالت مردمه که چشماش، اینو کی بهش یاد داده؟ هنوز زبون نداره که بفهم بدقولی به چی میگن، قول چیه که بدقولی به چی میگن. اینا یه بخشی از الهامات و الهامات مشترک همه آدما، فارغ از اون که به چه دین و اعتقاد و فرهنگ و نهله و بالاخره جمعیتی تعلق داشته باشه.
که خداوند در نهاد و فطرت آدمی میگذاره، بله. که گاهی اوقات بعضی جاها بدجوری به کارش میاد و اونها گشایش کارش میکنه.
قرآن میفرماد حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدای کاری کرده که همه آدم ها ایمان رو دوست دارن. شما تو جاده دارین با مثلا اتومبیل با سرعت زیاد رد میشین، موقع اذان هست، بعد ببینید یه اتومبیل کنار زده داره با یه بطری آب وضو میگیره که اول وقت نمازش رو بخونه، اصلا اون آدم برای خودش میخونه، شما احساس میکنید بهش علاقه داره، چه کار قشنگی میکنه، خوشتون میاد از این کار. قرآن مثلا حبب الیکم الایمان، خدای کاری کرده که ایمان محبوب دلهای همه است، همه صداقت رو دوست دارن، و زینه فی قلوبکم، خدا او رو زینت بخشیده تو دل شما، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، خدا یه کاری کرده که همه آدم ها با طبیعتشون با طینتشون از کفر از فسوق از اسیان بدشون میاد. خب حضرت زهرا سلام الله علیها تو تلیعه خطبه فدکی خدا رو به خاطر این نعمت شکر کرد. شما تا حالا این شکلی خدا رو نگاه کرده بودی؟
اصلا بهش توجه نکرده بودی.
مشابه این قصه رو تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم. تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام خدا رو برای نعمتای شکر میکنه که من تا به حال یاد نگرفتم این منتلی نگاه کنم. میگه خدای تو رو شکر میکنم به خاطر چین و شکنهای کره مغزم، به خاطر استخوانهای ریزی که توی گوشم قرار دادی که به هم خوردن اونها باعث میشه من صدا رو میفهمم، میفهمم صدا نزدیک دور از کجا داره میاد. خدای تو رو شکر میکنم به خاطر همه رگهایی که تو بدنم هست و مخی و عروقی و نیات قلبی، به خاطر هم بطاله شکلی به خدا نگاری. وقت جالبی که این مدل شکرگزاری اگه شما به واقعه نگاه نکنید، شخص رو در نظر نگیرید، به نظر میرسه یه آدمیه که به لحاظ خوشبختی و برخورداری تو 100% رفاهه. بعد میره تو زندگیش نگاه میکنه میگه صحبت علیه مصائب لو. عجب، اولیاء خدا تو اوج مصائب و دشواری ها اینجوری به خدا نگاه میکردن و چه لذتی میبردن، چه بهجتی توی درونشون بود، چه چراغی در دلشون روشن بود، چگونه با خدا معامله میکردن، نوع نگاهشون، جهانبینیشون چقدر متفاوت بود. خب این تلیعه خطبه ی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که بعد از او عباراتی میاد و بعد هم اشاره میکنن به بخش فلسفه احکام که هر وقت بفرمایید انشاءالله راجبش گفتگو خواهیم کرد.
شاید میخوام بگم که این نوع صحبت حضرت صدیقه طاهره، اون نوع نیایش سید شهدا علیه السلام، شاید که نه حتما، برای یادگیری کسانی مثل من هست که میگه اگر حتی یه وقتی خواستی گله و شکایتی هم بکنی از بدیهای روزگار، از ناملایمات، یادت باشه که اول شکرگزاریه رو پیش قدم باشی. اول نعمتها رو بیار جلوی چشمه، بعدم به خدا بگو که من اینها رو یادمه، تو اینا رو به من دادی، تو صاحب همه این نعمت ها هستی، منم یادمه، من یادم نمیره. اما خب کنارش این ناملایمات هم هست، کنارش این سختی ها هم هست و شاید این چیزی باشه که امروزی ها الان دارن بهش میرسن به خاطر بعضی از حالا افکاری که حالا میگم مثبت اندیش باشید و بالاخره شکرگزاری یک قدم شما رو به آنچه که باید نزدیکتر میکنه و شکرگزاری خیلی تأثیر بسیار زیادی در زندگی شما و افزایش نعمت ها داره. این رو حضرات مسلمین چقدر قشنگ و زیبا به ما یاد دادن. خیلی دوست دارم که در مورد فلسفه احکام که هر کدامش برای هدایت انسان ها چه قدمی برداشته میشه و بعد جلوتر که میره معرفی خود حضرت هست، بله، معرفی نسبتش با پیامبر، بله، معرفی امیرالمؤمنین و نسبتش با امیرالمؤمنین، یعنی همه اینها یک شناخت جدیدی رو از زبان صدیقه طاهره برای مردم مدینه. بالاخره اونها شاید از یه بابتی هم حق داشتن، از این بابت که بالاخره مثل ما و این الان رسانه در دسترسشون نبوده، مثلا الان به هر حال یه برنامه‌هایی درست میشه برای اینکه صدیقه طاهره رو بشناسیم، برای اینکه خیلی مرور میکنیم تاریخ اسلام رو، اونها شاید یادشون میرفته و یک همچین خطبه‌ای برای اونها یک برنامه جدید بوده که گذشته خودشون رو بشناسن و حالا اتفاقی که افتاده و حضرت صدیقه طاهره مجبور شده تا در برابر توده مسلمانان مهاجر و انصار آن زمان قرار بگیره و حرفهاش رو بزن. بریم بخشی از برنامه بضعت رسول رو ببینیم و بازگردیم. این برنامه به معرفی کتاب‌هایی می‌پردازه که در مورد صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست با نام شناسنامه مهتاب. باز با ادامه ویژه برنامه بضعت رسول در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم.
جان را فکرت آموخت. سلام به شما بینندگان عزیز، خیلی ممنون و متشکرم که این برنامه رو از این شبکه برای دیدن انتخاب کردید. باز هم خدمت شما رسیدیم با معرفی کتاب، اون هم در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ایامی که متعلق است به شهادت جانسوز این بانوی بزرگوار. لطفا در کنار ما باشید با معرفی کتاب زخم خورشید، کاوشی در زندگی حضرت زهرا علیها السلام، با مقدمه استاد آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی. همراه ما باشید. عاطفه حضرت زهرا سلام الله علیها دریاگون بود. دلجویی های او از حضرت رسول او را چنان مادری ساخته بود که از فرزندش در سنگلاخ های زندگی پرستاری می کند. پس از هر رخداد مرهمساز و نگاه او مهرآفرین بود. آنگاه که در گذر کوچه‌ای بر سر حضرت خاک سر می ریختند، آنگاه که سنگ های تیز بر بدن پیامبر می نشست، وانگاه که سنگینی رنج ها قامت او را می شکست، و خلاصه همه جا او را دختری مادرگونه می خواندند. او دختر مادرگونه‌ای بود که از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او این کنیه داده شده بود و او را ام ابیها نامیده بودند. در صفحه 100 این کتاب زخم خورشید رسیدم به این موضوع: فاطمه سلام الله علیها قصد کننده امید دشمنان. و این دشمنانی که می پنداشتند رسول گرامی اسلام بدون فرزند خواهد بود و چون بدون نسل است مکتب و مرام ایشان ادامه نخواهد یافت، با حضور فاطمه این امیدشان قطع شد و فاطمه سلام الله علیها با ولادتش حضور نسلی را که استمرار دهنده مکتب پیامبر بود نوید داد. سوره مبارکه کوثر با چنین زمینه نازل شد: ما به تو کوثر دادیم، برای خدایت نماز بگذار و دست به تکبیر بلند کن، بدخواه تو خود ناقص و بدون نسل است. بسم الله الرحمن الرحیم: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لحظاتون قرین عشق و محبت همراهان محترم این برنامه. کتابی که براتون معرفی کردیم عنوانش هست زخم خورشید، کاوشی در زندگی حضرت زهرا علیه السلام، با مقدمه استاد آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی و به قلم نگارش آقای مهدی حسینیان قمی. از همراهیتون ممنونم. برای تک تک شما عزیزان هم آرزوی موفقیت میکنم. به اتفاق همه همکارانم از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
انصار هم از خطبه تو شرم نکردند، کردند بهانه که چنان است و چنین نیست. قصب فدک این بود که نام تو نباشد، پیداست که دعوا سر یک تک زمین نیست. ما همچنان با ویژه برنامه وضعیت رسول از شبکه جهانی ولایت و با حضور سقاخان دکتر فخر روحانی در مقابل دیدگان شما عاشقان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم در این شب و روزهایی که منتهی به سال روز شهادت دخت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله منتهی میشه. و امیدوارم امشب که داریم به بررسی خطبه فدکیه میپردازیم، هر کداممون به سهم خودمون این وظیفه رو بدونیم که برای یک بار هم که شده در عمرمون این خطبه رو مرور کنیم و اون رو به مثابه یک کلاس درسی برای خودمون بدونیم که حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها خودشناسی، نبوت شناسی، پیامبر شناسی و ولایت و همه اون چرا که باید
ثمره زندگی یک مسلمان دیندار هست اون رو در این خطبه آورده و اگر از کل تعالیم اسلام ما چیزی نداشتیم جز خطبه فدکیه، همین برای ما بس بود که بسیاری از مفاهیم بلند در این خطبه از نای مقدس و با برکت حضرت صدیقه طاهره ایراد شد. خانم صحبت میکردیم در مورد خطبه فدکیه و اینکه حضرت صدیقه طاهره بعد از آنکه شکر و سپاس خداوند رو گفتن و بعد از اونکه به هر حال پرداختن به اینکه نعمتها رو برشمارند با اینکه سختی‌های بسیاری هم در اون روزگار کشیده بودند، اما دانه به دانه این نعمتها رو هم که نماز هست و روزه هست و حج و زکات و همه اینها رو هم بر می شمارند و دلیل هر کدام از اینها رو هم برای ما میگن.
اشاره کردید تو قسمت قبل بحث فلسفه احکام رو چرا حضرت مطرح میکنن، که اصلا مگه اینجا حضرت اومده بودن که فلسفه احکام بگن؟ اصلا اومدن حضرت چیز دیگری بود، برای چی دارن فلسفه احکام رو میگن؟ نکته خیلی قشنگیه. ببینید فلسفه احکام یعنی چرا ما داریم نماز بخونیم، چرا باید روزه بگیریم. 25 مورد رو حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تو این بخش مورد اشاره قرار دادم. جالبه بدونید بیان فلسفه احکام فقط از معصوم ساخته است، یعنی این خودش سنده. به این گاهی وقتا یه نفر به شما میگه که فرض کنید دولت تصمیم گرفته که این قانون رو جدیداً اجرایی کنه، شما میشنوید و جدی نمیگیرید، میگید یه آدم معلوم نیست از کجا حرف میزنه، به چه دلیل، از کجا معلوم داره راست میگه. بعد یه نفر به شما میگه نگاه کن حرف اینو سبک نگیر، یا این آدم معاون وزیره، میگه جدی میگی؟ میگه حالا فرق کرد قصه، وقتی خود معرفی کرد اون فرد رو و گفت این معاون وزیره، پس حالا دیگه وقتی سخن از قانون میزنه و میگه دولت میخواد این قانون رو اجرایی کنه، شما یه نگاه دیگه ده. چرا حضرت صدیقه طاهره با فلسفه احکام سخن رو شروع میکنه؟ برای اینکه بگه من کیم، چون هر کسی نمیتونه فلسفه احکام بگه. ببین شما الان یه سری بزنید تو دنیای امروز نگاه میکنی میبینی میگن که علت این که مثلا میگم توی نماز ما باید سجده کنیم اینه که وقتی شما الان اینا موجوده این نظرات، میگن وقتی شما سرتون رو روز زمین میگذارید نمیدونم نیروهای داخلی مغز شما به مرکز زمین منتقل میشه و مثلا میگم واسه این که جلوی چه میدونم سکته مغزی و قلبی رو بگیره خیلی موثره، یا مثلا میگن این که اسلام گفته نماز صبح بلند شی اینجا بیشتر آمار نشون میده بیشتر سکته های مغزی. اینا فلسفه نیست. فلسفه که به این نمیگن. فلسفه یعنی چرا خدا این کارو کرده. مثلا میگن علت این که استعمال طلا برای مردان حرامه اینه که طلا روی گلوبول‌های بدن آقایون اثر منفی میگذاره، در حالی که روی بدن خانم‌ها اثر مثبت میگذاره. اینا فلسفه ی احکام نیست، کسی اشتباه نگیره. فلسفه یعنی چرا خدا گفته که مردها از طلا استفاده نکنه. این غلط ای بگیم علت این که خدا گفته اینه، نه، ما میگیم خدا گفته آقایون از طلا استفاده نکنن، ما نمیدونیم علتش چیه.
فلسفه یعنی ولی... چراییه.
بله حکمتش چراییش. ما نمیدونیم چرا خدا گفته از طلا استفاده نکنیم، ولی میدونیم که ضمناً این اثر رو هم به لحاظ پزشکی برش بار شده، میدونیم که در سجده این خصوصیات به لحاظ پزشکی وجود داره. اما آیا خدا به خاطر این گفته سجده؟ اینو نمیتونیم ما ادعا کنیم. کی میتونه ادعا کنه؟ فقط معصوم، فقط کسی که از پس پرده غیب خبر داشته باشه، از زاویه دیگری به جهان نگاه میکنه. لذا اینکه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تو تلیعه خطبه فدکیه یه لیست بلند بالای 25 مورد فلسفه احکام میگن، یعنی ملت این کسی که اومده داره صحبت میکنه خبر داره ها، یا آدمیه که میدونه ها، مطلعه ها. خب هدف این قصه بیان فلسفه احکام نبوده. ملت نیومدن اینجا تو مسجد بشینن که فلسفه احکام بشنون، اومدن ببینن قصه خلافت و ماجرای خاندان اهل بیت چیه که یه تنشایی یه سر و صدایی ایجاد شده. اما حضرت ناچار خودش رو معرفی کنه و معرفی حضرت تو قالب معرفی من فرزند کیم نیست، معرفیه که سند رو میکنه، میگه فرض الله الایمان، به خداوند شما و شما ایمان رو واجب کرد برای این، نماز رو واجب کرد برای اینکه جلوی کبر و غرور گرفته بشه، روزه رو واجب کرد، حج رو واجب کرد، تشییدن للدین، برای معلوم میشه که هر کسی حج میره
دینش مستحکم میشه. این رو حضرت زهرا سلام الله علیها به ما یاد دادن. چرا خدا از ما خواسته که صله رحم بکنیم؟ چرا خدا از ما خواسته که محبت پدر و مادر رو داشته باشیم و به اونها احسان و نیکی کنیم؟ چرا خدا گفته که باید نذر رو بهش وفا کنیم؟ چرا از ما خواسته که قصاص رو احیا کنیم؟ خب اینها همه رو حضرت صدیقه طاهره پاسخ میدن. انگار این شخصیت آمده و اصلا این که عرض میکنم فدک بهانه است، به خاطر اینه که شما سر تا ته خطبه فدکی رو نگاه میکنین ببینید یک سومش بخش کوچیکش برمیگرده به این مبحث. نه، حضرت نیازهای دیگری رو الان یه خلعی رو تو جامعه احساس کردن، به خاطر اون خلع از خونه اومدن بیرون. جالبه بدونید که نحوه بیرون اومدن حضرت توجه همه راویا رو جلب کرده. نحوه پوشش حضرت، مدل نشست و برخاستشون، مدل حضورشون توی مسجد، همه اینها نکات و دقایقیه که از منظر دید راوی و مردم اون زمان مخفی نمونده. لذا ببینید این که میخوام بگم زیرکی حضرت زهرا سلام الله علیها، یه خانومی که اون تو اون عصر خانوم ها اصلا چنین جایگاهی نداشتن، این که ما این بانوی بزرگوار رو الگو و اسوه میدونیم. شما ببینید این همه خطابه در طول تاریخ خونده شده، چرا این خطابه جایگزین شده توی همه کتاب ها و نشسته و جای خودش رو حفظ کرده؟ و همونطور که شما اشاره کردید علمای بزرگ، شخصیت های محوری، فرزندانشون رو وادار میکردن به حفظ خطبه فدکیه. چرا؟ این خب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میان فلسفه احکام ارائه میدن، راجب چرایی احکام سخن میگن. این یه بخشی از شناسنامه حضرت زهرا سلام الله علیها.
علاوه بر این که حالا یعنی با یه تیر دونشون زدن، علاوه بر این که حضرت میخوان فلسفه احکام رو بگن، در این حال میخوان بگن فلسفه احکام گفتن کار هر کسی نیست، این شاید وظیفه یک معصوم هست و میخواستن مقام معصومیت خودشون رو هم به نوعی اثبات بکنن. و اینکه به هر حال حالا اون بلاغت و فصاحتی که در بیانشون میاد و اینکه شاید بعضی از مفاهیم رو که میخوان بگن ربطی پیدا میکنه به اینکه رسالت به کجا رسیده،
بله،
و هدف از رسالت چه بوده، و از این منظر میخوان حرفشون رو بزنن. بعد از اینکه حضرت فلسفه احکام رو میگن، شروع میکنن به معرفی نسبت خودشون با امیرالمؤمنین با پیامبر. یکی از زیباترین فرازهای خطبه فدکیه فکر میکنم اینجا باشه که هم عبارتهای عربیش خیلی زیبا، همین که حالا ترجمه های متعددی که شده، حضرت میگن که نسبت پیامبر با امیرالمؤمنین، نسبت من با امیرالمؤمنین و پیامبر چگونه بوده. دوباره بازشناسی میخوان بکنن برای مردم مدینه، واقعا حالا از این بابت که اونها خیلی فراموشکار بودن، چه اتفاقی افتاده بوده؟ هدفشون چی بوده؟
اتفاقا اینجا هم حضرت با یک سناریوی بسیار قشنگ مقصودشون بود. مقصود چیه؟ اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن راجع پیامبر صحبت کردن، پیامبر که نقطه مشترکه. خب چرا حضرت شروع کرده؟ اتفاقا شروع میکنه حضرت میگه شما از زمان جاهلیت تا حالا چه خط سیری رو طی کردید؟ شما چگونه غذا میخوردید؟ چگونه زندگی میکردید؟ قوانین اجتماعیتون چی بود؟ به برکت اسلام از کجا به کجا رسیدید؟ خب چرا حضرت اینها رو بیان میکنه؟ برای بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام. جامعه الان نیازمند اینه. اصلا حضرت صدیقه طاهره اومده نه فقط برای اینکه با خلیفه احتجاج کنه، بلکه اومده جامعه رو بیدار کنه. خب لازمه راجع به امیرالمؤمنین صحبت کنم. منتها امیرالمؤمنین یکی از سرشاخه هایی که بر اثر مباحث فتنه‌ای که به وجود اومده توی جامعه شخصیتش دچار غبار شده. خاصیت فتنه اینه، توی فتنه شما به داشته هاتون شک میکنین، اون چیزایی که قبلا بهش اعتماد داشتی توی فتنه بهش تردید پیدا میکنی. اگر زمان داشتی من خدمت شما عرض میکردم که مردم چگونه در داشته هاشون اون زمان تردید پیدا کردن. مثلا یه راوی هست میگه من رفتم قبرستان شهدای احد برای فاتحه خونی، احتمالا میگه که رفتم دیدم که صدای شیون خانومی توی قبرستان احد همه فضای قبرستان رو پر کرده. شما فکر کنید وقتی که یه قبرستان متروکیه، سالها پیش اینجا یک افرادی به خاک سپرده شدن، دیگه صدای شیون نباید شنیده بشه. صدای شیون معمولا کنار
داغ تازه
باشه. بله آفرین. این فرد میگه که من بند دلم پاره شد، گفتم وای خدای کی دوباره از دنیا رفته. شما یه وقت خبر میشنوید عبارت انا لله و انا الیه راجعون، میگه وای خدای چه اتفاق افتاده. صدای تلاوت قرآن میشه، میگه کی از دنیا رفته. میگه من دیدم که تو قبرستان احد صدای شیون یه خانم فضای قبرستان رو پر کرده. وارد قبرستان شدم، دیدم کنار قبر حمزه عموی پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها دارن گریه میکنن. بعد میگه آهسته رفتم که این که عرض میکنم فتنه باعث میشه شما در داشته هاتون شک کنید، اینو میخوام بگم. میگه رفتم کنار قبر حمزه، حضرت زهرا سلام الله علیها به احترام حضور من سکوت کردن. بعد گفتم که وای خانم شما که بند دل منو پاره کردید، من فکر کردم کی از دنیا رفته. خب میشه ازتون یه سوال بپرسم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن بپرس. میگه گفتم که هل نص رسول الله علی بالامامه او بالخلافه، این او تردید از راویه. میگه گفتم که پیغمبر واقعا چیزی راجع به جایگزینی امیرالمؤمنین علیه السلام به جای خودشون گفته بوده؟ تو خلوت خودتون یعنی چی؟ یعنی هوا انقدر غبارآلوده، انقدر فتنه پر شده که من دیگه نه به امیرالمؤمنین اعتماد دارم، نه به حاکمیت فعلی اعتماد دارم. شما حالا به
واقعه قدیر هم فراموش
کردم. به شما، شما به عنوان کسی که عضو خصوصی خانواده پیغمبره به من بگین چیزی جداگانه شما شنیدید؟ حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن وا عجبا انسیتم یوم قدیرکم. گفتم خاصیت فتنه اینه که آدم در داشته هاشم شک میکنه. بعد اون فرد میگه که من گفتم که نه خب قضیه فتنه رو، قضیه قدیر رو یادمه، اما سوالم اینه که چرا امیرالمؤمنین خودشون نمیان از حقشون دفاع کنن؟ چرا شما دفاع میکنید؟ که اونجا حضرت یک جمله میگه، چون الان از بحث ما خارجه من فقط عبارت رو میگم و میگذرم، وگرنه جا داره که یک جلسه کامل راجبش گفتگو کنیم، یعنی سخنی است که با آب طلا باید نوشته بشه. اینجا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چون میبینن سخن قبلی راوی، پرسش قبلی راوی اینه که آیا هل نص رسول الله، میبینه که آیا سخن پیامبر برای او حجته، لذا حضرت میدونن که این سخن حجته، دوباره از زبان پیامبر نقل میکنن. میفرمایند که از پیغمبر شنیدم که فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تؤتی. آخه امام، پیامبر فرمود امام مثل کعبه است، تو میری دور کعبه طواف میکنی یا کعبه میاد دور تو طواف کنه؟ علی نباید بیاد حقشو بگیره، شما مردم باید برید. و تلاش های فاطمه هم برای اینه که جامعه رو برسونه به جایی که مردم مطالبه حق امامت رو بکنن. خب حالا از این قصه میخوام دوباره یه پلی بزنم به خطبه فدکیه. اینجا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آمدن که راجع به جایگاه امیرالمؤمنین سخن بگن با مردم، اما چون قصه فتنه است و فضا غبار آلود هست، حضرت از یه شیوه خیلی قشنگ استفاده میکنن. سناریو رو به گونه‌ای طراحی میکنن که شروع میکنن راجع به مسیر و سیر حرکت جامعه از جاهلیت به اسلام صحبت کرد. میگن مردم شما زندگیت برگردیم به گذشته، ببینین کجا اومدین به برکت اسلام، چی شد؟ شما که اونطوری غذا میخوردید، اونجوری مشیتون بود تو زندگی، اونجوری تعاملات اجتماعیتون تعریف شده بود، به برکت اسلام با حضور پیغمبر، نقطه مشترک با حضور پیغمبر از اونجا اون رسیدید به اینجا. خب حالا از اینجا به بعد، و البته اینم بهتون بگم، و انتون فی رفاهیت من العیش پاکهون وادعون، شما تو خونتون نشسته بودید، به قول امروزی ها تابستون زیر کولر، زمستون کنار بخاری بودید، و هر کجا فتنه ای با وجود می اومد پیغمبر علی رو تو دل فتنه می انداخت، و علی هم از دل هیچ فتنه ای بر نمی گشت مگر با پرچم فتح و پیروزی. یعنی چی؟ ظاهر سناریو اینه که حضرت دارن مسیر مردم رو از جاهلیت به اسلام تعریف میکنن، اما باطنش بیان جایگاه امیرالمؤمنین تو حرکت جامعه از کفر به اسلام هست، از شرک به اسلام هست، و حضرت دارن جایگاه امیرالمؤمنین رو بیان میکنن با بهترین شیوهی که میشود توی قالب یک سناریو اون رو گنجاند. و این یکی از شاهکارهای کلامی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست که چگونه زمینه چینی میکنن برای اینکه مخاطب در مقابل سخن حضرت گارد نگیره و اون رو به شایستگی قبول کنه.
خواهم بگم شاید قبل از اینکه ما این روزها و شبها برای از دست دادن صدیقه طاهره اشک بریزیم و ماتم سرایی بکنیم، این باشه که برای مظلومیت امیر مؤمنان مصیبت زده باشیم. حقیقتاً این که چطور ممکنه امت رسول خدا اون همه رشادت امیرالمؤمنین رو ببینه؟ به قول صدیقه طاهره، هر جا که خطر بوده علی پیش قدم بوده، هر جا که جنگی بوده علی رفته. حتی اگر شما برای همین هم علی رو دیده باشید که رفته جنگیده و خطر رو از سر شماها رفع کرده، الان وقت این هست که سپاسگزار او باشید و الان وقت این هست که به هر حال برای ادامه زندگی بهترتون، یعنی در پایین ترین سطح ممکن، گذشته از اینکه ولایت امیرالمؤمنین حق بوده و برگردن مسلمانان بوده، برای اینکه حتی این زندگی دنیاییتون رو هم بتونید به خوبی و راحتی بگذرونید، حق این هست که همراه امیرالمؤمنین باشیم. اما جانهای همه عالم به فدای اون مولایی که مظلومیتش دل شیعه رو آنگونه آب میکنه که دیگه جواب سلامش رو هم نمیدادن و تازه اول مصیبت امیرالمؤمنین شاید از اینجا شروع شد و صدیقه طاهره اگرچه بدنش و جسمش نحیف شده بود، اما این خبرها که به گوشش میرسید دوباره شهیدش میکرد و دوباره منقلب ترش میکرد. خیلی دوست دارم که بریم سراغ یک بخش خیلی مهمی از خطبه فدکیه که به هر حال احتجاج با حاکم زمان بوده و اصلا اون اصل مطلب که نمیخواستن به هر حال فدک رو به صدیقه طاهره بدن، دلیلشون چی بوده و اون خلیفه چه دلیلی می آورده برای صدیقه طاهره. انشاءالله بعد از دیدن یک بخش دیگری که حدیث فاطمی است و یکی از بخش‌های برنامه بضعت الرسول هست بریم و بازگردیم، حتما در مورد این مطلب با حضرت عالی صحبت خواهیم کرد. ما همچنان با ویژه برنامه بضعت الرسول به طور زنده از شبکه جهانی ولایت در ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و همچنان آماده دریافت پیام ها و سوال های شما عزیزان.
از
کاش یک مشت بی حیا ای دوست آتش غم به حاصلت نزنند، کاش یک روز در خیالت هم مادرت را مقابلت نزنند. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. ما همچنان با ویژه برنامه بضعت الرسول از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. پیام های متعددی از جانب شما دوستان ارسال شده. جناب آقای کربلایی حبیب افشار از تهران شهر رباط کریم پیام فرستادن، آقای ستار دلیر از تربت جام پیام فرستادن و تشکر کردن از برنامه، خانم ماه‌صنم از خنج فارس پیام فرستادند و سال روز شهادت رو تسلیت گفتند و همچنین آقای خانم سیستانی از بم هم برای برنامه پیام ارسال کردند. سکا خانم دکتر فخر روحانی، ما با توجه به اینکه فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم، اما فکر میکنم حتی به اندازه اون نمی هم که میخواستیم دستمون تر نشد از اینکه بخواییم خطبه فدکیه رو شرح بدیم، اما به هر حال در این 10 دقیقه پایانی برنامه دیگه شما با هر شگردی که میتونید ما و بینندگان عزیز رو مستفید بفرمایید. به همه سوال هایی که هم در ذهن من هست هم در ذهن خیلی از بینندگان حتما هست، اول یه کوتاه برای ما بفرمایید که اصلا چی شد که مردم یادشون رفت. آخه من هر چه فکر میکنم اینم خطبه قراء حضرت در روز قدیر خم و اون همه جمع کردن همه افراد و اونطور نشان دادن امیرالمؤمنین چیزی نیست که به این راحتی بخواد از ذهنها پاک بشه، اون هم فاصله نیفتاده بین قدیر تا رحلت پیامبر. اصلا چه شد که این اتفاق افتاد و مردم فراموش کردن؟ و بعد به این سوال من پاسخ بدید که در بخش قبلی هم خدمت حضرت عالی پرسیدم، احتجاجی که با خلیفه اول حضرت صدیقه طاهره داشت.
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها راجب این که چه اتفاقی افتاده، چرا مردم فاصله گرفتن از اهداف پیامبر توضیح دادن.
بله.
توضیح حضرت یک پاسخیه که میتونه آسیب شناسی تغییر فرهنگ جوامع باشه. آیا جوامع فرهنگشون تغییر میکنه؟ مگه میشه فرهنگ یک جامعه رو تغییر داد؟ بله، ما در طول تاریخ فراوان داریم فرهنگ جوامع در یه مقاطعی تغییر میکنه. اگر شما آیات قرآن رو بررسی کنین، آیاتی که نشون میده یه عده قومی در ابتدا آدم‌های صالحی بودن، بعد مدتی مسیر زندگیشون متفاوت شد. تو جوامع امروزی هم نگاه کنی میبینی مردم انقلاب کردن بعد از این مسیر برگشتن، تغییر پیدا کرد. چه اونو میشه که فرهنگ جوامع تغییر میکنه؟ توی اون مقطع یه اتفاقی که افتاد تغییر فرهنگ عمومی جامعه است. چرا این اتفاق افتاد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها راجع به این موضوع توی خطبه فدکیه صحبت میکنن، باز این رو هم به شایستگی خیلی جالبی نقل میکنن. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اصفیائه زهر فیکم حسیکت و نفاق. نکته اینه، نمیگن وقتی پیامبر مرد، وقتی پیامبر فوت شد، وقتی پیامبر از دنیا رفت، با زیبایی تمام میفرمان دقیقا از اون لحظه‌ای که خدا برای پیغمبرش خانه پیغمبران رو برگزید و جایگاه برگزیدگانش رو شایسته پیغمبر دانست. نمیگن خود این تعبیر استفاده، این تعبیر به جای
اصلا این زمینی نبود، اومده بود به ما یک لطفی بده و بعد
زهر فیکم حسیکتون. همین که پیغمبر چشمش رو بست، خار و خاشاک نفاق سر برآوردند. خب بعد چی شد؟ زهر فیکم حسیکتون نفاق و ثمل جلبا بود. ببین اولین علامت تغییر فرهنگ یک جامعه ثمل جلبا بود، دین لباس دین رنگ کهنگی گرفت. برای اینکه فرهنگ یه جامعه رو تخریب کنید، باید ارزش‌هاش رو لباس ضد ارزش بهش بپوشانی. چگونه؟ به آدم با حجاب بگی عمال، به آدم متدین، به آدم مقید با صداقت بگی طرف ساده است.
بله.
بلد نیست دوز و کلک تو کارش به کار ببره. خب وقتی که شما مارک زدی روی رفتارها، از اون طرف به آدم بعد حجاب بگی با کلاس.
خوشتش ها رو عوض
احسن به شما لباس ضد ارزش بشه. می فرماید ثمل جلبا بود دین، لباس دین رنگ کهنه. یعنی هر کی مقید بود، هر کی دیندار بود، گفتن ولش کن، این که عمال، این که به درد نمیخوره. خب این قدم اول که نشون میده یه عده‌ای دارن و مبارزه نرم، خب تهاجم نرم این شکلیه. ثمل جلبا بود دین و نتق کاظم القاوین، قدم دوم آدم‌های فرومایه‌ای که در زمان پیامبر مجاز نبودن حرف بزنن، تریبوندار نبودن، میکروفون نمیگرفتن برن اون بالا، الان میرن اون بالا و میکروفون دار هستن، تریبون دارن. شما الان نگاه کنید تو دنیای مجازی کیا تریبون دست کیاست؟ کیا دارن خط میدن تو پوشش به مردم؟ خب یعنی چجوری میشه فرهنگ جوامع عوض میشه، الگوهای اجتماعی عوض میشن؟ کی عوضشون میکنه؟ هیچی، رو الگوهای خوب مارک بد میزنن به گونه ای که اگه کسی از اون الگوها استفاده کنه باید خجالت بکشه.
خب این تغییر فرهنگ زمان پیامبر ایجاد شده
نه.
بود؟
نه، ببینید حضرت زهر عبارت همینه، زیبایی عبارت حضرت زهر فیکم حسیکتون و ظاهر شده این بوده. اصلا حضرت اشاره میکنه، اصلا حضرت اشاره میکنن تو این قسمت میفرماید شیطان بود و اطلع الشیطان رأسه من معززه قدن هاتفن بکن.
یعنی این انحراف در فرهنگ و در تغییر ارزش ها از زمان پیامبر، حتی زمانی که خود پیامبر اکرم هم زنده بودن اتفاق افتاد، منتها مردم روشون نمیشد دیگه خیلی رو بیارن.
نگاه کنید
حضرت آشکارش بکنن بعد از رحلت پیامبر آشکار شد.
نه، حضرت میفرماید شیطان سرش رو از کمینگاه بیرون آورد. ببین شیطان در کمین بود، به خاطر سلطه پیغمبر تو جامعه جرأت نمی‌کرد حضور، ولی وقتی پیغمبر چشمش رو بست شیطان سرش رو از کمینگاه بیرون آورد. خب علامت حضور شیطان چیه؟ اول مارک خورد، همه رفتارهای ارزشی، همه شخصیت‌های ارزشی مارک خوردن، رفتن کنار. دیگه کسی نمیتونست لباس اونها رو بپوشه، نمیتونست سینه بزنه زیر پرچم اونها. بعد یواش یواش آدم‌های فرومایه رفتن بالا و تریبوندار شدن، میکروفون دست گرفتن، شروع کردن به صحبت کردن. این علامت دوم که فرهنگ
فاصله بین رحلت پیامبر تا خطبه حضرت 10 روز 10-12 روز بیشتر نیست. یه دفعه تو همین 10-12 روز همه چیز مشخص شد.
انقدر به شما بگم که بدن پیغمبر 3 روز روی زمین موند و کسی به جماعت نماز میت بر پیغمبر نخوند. پیغمبر زمانی ابن عباس و امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن این بدن رو به خاک می سپردن که تو سقیفه صدایی اومد که مبنی بر این که دیگه به اصطلاح حق اهل بیت غصب شده. اینها همه نشون دهنده اینه که برنامه ریزی شده بود. این برنامه ریزی اتفاقا قرآن هم ازش پرده برمی‌داره تو آیات قدیر، نشان میده که از همون زمانی که پیغمبر اکرم توی قدیر این قصه رو اعلام کردن اینها با همدیگه هم قسم شدن که اجازه ندن که پیغمبر پایش به مدینه برسه. به خاطر همین هم قرآن توی قصه بلغ ما انزل الیک من ربک میفرماید اینها دستشون به تو نمیرسه و اینها نمیتونن کاری انجام بدن. ولی قصه اینه، یعنی برنامه ریزی شده بود، منتها تا زمان حضور پیغمبر علنی نبود. بعد از رحلت پیغمبر ظهر فیکم، ظاهر شد این قصه. بعد هم آدمای اومدن میکروفون به دست گرفتن اون بالا احتجاج کردن و اتفاقهای بعدی هاتفن بکن. بعد میفرماید شیطان اومد شما رو صدا کرد. دیدید کسی وقتی خوابه، شما وقتی کسی که خوابه صدا میکنه دو تا واکنش متفاوت ممکنه نشون میده. یه وقتی هرچی صداش میکنه بیدار نمیشه، یه وقتی صداش میکنه سریع بلند میشه، میگه ای مگه تو خواب نبودی؟ انقدر با خوابش سبکه که انگار اصلا خواب نبود. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید شیطان اومد یه تکونتون داد، ای چه خوب بلند شد رخصید. مشخصه که نه بابا چقدر خوابش هم سبک بود، یعنی چقدر جامعه، بله جامعه مهیا بود برای این تغییر متاسفانه. خب بعد اینجا خلیفه ادعایش بر این بود که اون چیز سهمیه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها مدعی او بود به او تعلق نمیگیره و در این خصوص به یک روایتی استناد میکرد از زبان پیغمبر که حالا نمیدونم با این زمانی که ما داریم چقدر بتونیم بهش اشاره کنیم.
نه هیچ زمان فرصتی نمونده، فرصتی اونقدر که بتونیم بحث رو جمع کنیم.
بسیار خوب، امشب خدا به همون توفیق داد سری زدیم به کلام حضرت صدیقه طاهره. همینجا میخوام خدمت همه بینندگان محترم، همه محبین اهل بیت عرض کنم که یکی از پنجره‌های بسیار خوبی که برای شناخت آدم‌ها وجود داره کلامشون هست. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید المرء مخبوء تحت لسانه، انسان زیر زبانش نهفته است. شما وقتی با کسی ملاقات می‌کنی راجع به او هیچ نظری نمی‌تونی بدی، ولی وقتی اون فرد شروع می‌کنه به سخن گفتن حالا شما می‌تونی راجع بهش نظر بدی، دیدگاه پیدا کردی نسبت به او. یکی از پنجره‌هایی که اتفاقا مورد غفلت قرار گرفته و کمتر ما ازش استفاده می‌کنیم، ما سنت اهل بیت رو بیشتر میشناسیم تا سخنشون رو. لذا اگه الان کسی در جمع ما بگه همسرداری حضرت زهرا سلام الله علیها چیه گونه بود، حتما مخاطبین ما، بیننده های ما مثال هایی از مدل همسرداری، مدل حجاب حضرت، مدل حضور اجتماعی حضرت دارن. اما اینکه خطبه فدکیه چی بود نمیدونم، به سراغش نرفتیم. میخوام به همه دوستان بگم فرصت بسیار خوبی است مطالعه خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره تو این ایام، استفاده کنیم از اون گنجینه ارزشمندی که خداوند به واسطه وجود حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما به یادگار گذاشته.
بسیار خوب، امیدواریم که واقعا هم توفیقش رو خودشون بدن. همین که به عنوان یک مسلمان، یک شیعه، حداقل بتونیم در طول عمرمون ادعای این رو داشته باشیم که من یک بار یک دور کلام امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه خوندم، یک دور خطبه فدکیه رو مرور کردم، یک دور خطبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خوندم، اینقدری که حداقل برای خودم این ارزشمند هست. متشکرم از حضورتون در برنامه شب. اکاش که در شبهای دیگه فرصتی بود و برنامه های دیگه ای که ما بتونیم این خطبه رو بیشتر مرور کنیم و واکاوی کنیم. از همراهی همه شما بینندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم در این شب و روزهایی که مشرف میشید به روزه و در روزه حضرت مادر اشکی بر چشمتون جاری میشه. بنده و همه همکارانم رو در شبکه جهانی ولایت از دعای خیرتون فراموش نکن. شب شما بخیر، خدا بگرد.
چشممون میباری.